أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتزع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد إن شاء الله بحول قوة الهی حال که خداوند توفیق درک رمضان دیگری رو عنایت فرمود و برای حقیر هم فرصت مغتنمی است که در جوار آستان بلند پاسبان علی ابن موسی علیه الله و تحیت و ثنا افتخار و حضور و سخن گفتن رو داشته باشم. ان شاء الله آغاز میکنیم به عنوان اولین گفتگو و بحث برای امسال آیات بینات سوره مبارکه حجر. آیه نخستین آیه دوم تلاوت شد و من مختصری رو به عنوان مقدمه عرض میکنم و انشاءالله ورود به مباحث تفسیر. ابتداعا معروض میدارم که سوره مبارکه حج از مجموعه سوری است در قرآن کریم که در نظم و ترتیب قرآن ملاحظه میفرمایید در جزء 17 قرآن قرار دارد و این سوره در تقسیمات مفسران به نوعی میتوان گفت که اکثریت اهل تفسیر قائل به مدنی بودن عمده آیات این سوره هستند، یعنی اینکه این سوره بعد از هجرت عمده مباحث اون بر پیغمبر مکرم اسلام نازل شده است. البته نگاه محتوایی به سوره هم همین نکته رو تأیید میکند، یعنی مشاهده میکنیم بعض از خطابات و مطالب این سوره قطعا تناسب با مکه دارد، مشخص میشه قبل از هجرت نازل شده است، اما بیشتر مطالب این سوره مبارکه به گونه ایست که قطعا با موضوعات بعد از هجرت نبی مکرم سازگار است. به همین خاطر سوره ایست تلفیقی، بعضی از آیات اون قبل از هجرت و بعضی بعد از هجرت است، که چنین سوره هایی نشان می‌دهد که خود رسول خدا دستور تلفیق آیات و کنار هم قرار گرفتن سوره ها رو قطعا صادر فرمودند، چه این آیه مکی یا مدنی پیامبر فرمودند که کنار هم قرار بگیرد و مجموعه ای به نام سوره مبارکه حج یا سوره دیگری برون آید. این نکته اینو خواستیم که به همین خاطر بیشتر توقع داریم که مباحث در این سوره مبارکه هم به گونه مباحث اعتقادی باشد و به نوعی گاه مباحث حکمی و اخلاقی هم در اون دیده شود که توضیح خواهم داد. اما از جهت نام گذاری این سوره و سوره الحج، قطعی است که این سوره و این نامگذاری هم توسط رسول خدا است و پیامبر این سوره رو سوره حج نامیدند. و چه جالب این که بسیاری از سور دیگر قرآن کریم رو مشاهده می کنید که نامهای متعددی دارد. سوره مبارکه حمد دارای 20 نام است، اما این سوره مبارکه فقط و فقط در میان تمام تألیفات قرآن پژوهان، اخبار، روایات و غیره سوره الحج یک نام بیشتر برای این سوره مطرح نشده است. نکته سوم، سوره مبارکه حج میگوییم. حج چیست در اسلام؟ فرعی از فروع و حکمی از احکام الهی است. در کنار حج شما صلات را دارید، زکات را دارید، خمس را دارید و بسیاری از مسائل دیگر که از فروع دین محسوب می شود، اما هیچ کدام از این فروع دین سوره الصلاه سوره الزکا، سوره الحج، تنها سوره حج است که سوره الحج است، و الا ما سوره نماز، سوره زکات، نمیدانم سوره بقیه فروع دین رو در قرآن نمیبینیم. چه ویژگی در حج وجود دارد که خداوند سبحان سوره ای رو در قرآن از فروع دین بدین نام نامگذاری میکند، اما در مورد نماز حتی ما سوره الصلاه در قرآن نمیبینیم؟ انشاءالله در لابلای این سوره خواهیم دید و همینجا عرض میکنم خدمت دوستان، البته شاید قریب 15 آیه این سوره بیشتر در مورد حج نیست، اما این که جایی 15 آیه در جزئیات حج بیاید، هرگز در قرآن 15 آیه در جزئیات صلات نیامده است. و این باز یه نکته مهمیست در مورد حج که انشاءالله عمری باشد و توفیقی و برسیم به آیات ویژه حج، خدمت دوستان عزیز بازگو خواهد شد و چرایی این نامگذاری و این اهمیت و اینکه در سوره مبارکه بقره، اینکه در این سوره، سوره مبارکه آل عمران، حضرت باری تعالی نسبت به حج بسا متفاوت از بقیه فروع احکام و دین اشارت می فرماید انشاءالله بازگو خواهم کرد. محضرم بارکتون. اما قبل از اینکه من مباحث خود سوره رو به شکل جدی آغاز کنم، اجازه بفرمایید یکی دو روایت هم خدمت بزرگواران بازگو میکنم و اونگاه به تفصیل با آیات بینات سوره شریفه خواهیم پرداخت. اما یه روایتی در فضیلت این سوره بسیار شگفت انگیز است که من قرأ وجود و مبارک امام باق امام صادق علیه السلام میفرماید: من قرأ سورة الحج فی کل ثلاثة ایام، هر کسی که در هر سه روز سوره مبارکه حج را میخواند، لم تخرج سنته حتی یخرج الی بیت الله الحرام، از اون سال به در نمی رود مگر آن که به سوی خانه خدا حرکت می کند و آهنگ حج یا عمره می کند. و این مات فی سفرهی دخل الجنه، و اگر در سفر حج یا عمره جان دهد مستقیما وارد بهشت می شود در پناه سوره مبارکه حج. نبی مکرم اسلام: من قرأ سوره الحج اعطی من الاجر، اون کسی که سوره حج رو میخواند. همیشه گفتیم خدمت دوستان مراد از این خواندن ها این نیست که بسم الله الرحمن الرحیم تمام صدق الله العلی العظیم بخوانیم و بگذاریم بگیم یه رب ما سوره حج خوندیم. نه، رسول خدا این رو نمیفرماید. اون خواندنی است که در جان فرو می رود، حقایق اون به دل می نشیند، اجزاء وجود انسان رو پر می کند و در وجود آدمی تحقق و عینیت می‌یابد. فرمود کسی که چنین با سوره مبارکه حج معامله کند، اعطی من الاجر که حجتن حجها و عمرتن اعتمرها، یک سوره حج رو به این شیوه خواندن و فهمیدن هر بار اون یک حج و یک عمره است. به عدد من حج و اعتمر فیما مضا فیما بقیه، و نه یک حج، حجی به ثواب و فضیلت حج حاجیان و عمره گذاران. جمله بسیار مهمی است که از زبان نبی مکرم شنیده می شود. خب این در فضیلت این سوره مبارکه. اما اجازه فرمایید من همینجا چون دست روایات داریم و روایت می خوانم، این نقل رو هم بازگو کنم و دیگه مستقیم آیات رو خدمت دوستان عزیز شروع کنم. این روایتی که بازگو می کنم حکم شأن نزول دارد برای دعای نخستین که عمده بزرگان مفسرین حدیث رو نقل کردن. ابو سعید خدری خدری از بزرگان صحابی نبی مکرم است، گفت که این آیات بینات این چنین بود که رسول خدا در سفری بود با یاران خیش، همین که پیامبر در میان جمع یاران در میان سیر و حرکت بودند، فنادا رسول الله وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی، اللهم صل على محمد، صدای خود را بلند فرمودند و اصحاب را خواستند که بایستند. فحفظ المتی، اصحاب متی خودشون و مرکبهای خودشون را نگاه داشتند، حتی کانو حول رسول الله فقرأها علیهم، اطراف پیامبر را یاران گرفتند و رسول خدا شروع کرد با اینها صحبت کردن و خواندن بر ایشان. چه خواند؟ خواند یا ایها الناس اتقوا ربکم ان زلزلت ساعت شیء عظیم. آیه بعدی: به مجرد این که رسول خدا این دعای رو خواند، دقت کنید، فلم یره اکثر و باکیم من تلک اللیله. پیامبر سر شب این دعای رو خوند. ابو سعید خدری میگوید ندیدم هیچگاه یاران پیامبر این مقدار بگریند و حال عارفانه پیدا کنند. هنگامی که این آیات رو در میانه سفر از زبان پیامبر این دعای رو که الان بازگو میکنم خدمت دوستان شنیدند. فلم یر اکثر و باکین من تلک اللیله. فلم ما اصبحو صبح شد اما فلم یحط سرج ان الدواب ولم یضرب الخیام. اگر جمع بخونیم ولم یحط سرج ان الدواب ولم یضرب الخیام. صبح که شد هیچ کس زین از روی اسب شب بر نداشته بود، خیمه ای به پا نشده بود، یعنی مردم در یه نشئه ای اصحاب و یاران پیامبر از این دعایه نخستین سوره مبارکه حج فرو رفته بودند که فرصت هیچ کاری برای اینها دست نداد. و الناس بین باکن او جالس حزین متفکر، یکی سر در گریبان فرو برده بود به حوض، اون دیگری تفکر می کرد. یاران پیامبر حالات مختلفی داشتند. فقال لهم رسول الله اتدرون ای یوم ذاک، میخواهید به شما بگویم این زلزلت ساعت شیعون عظیم، این استراب و لرزه این که گفتم کی خواهد بود؟ قالوا الله و رسوله اعلم، خدا و رسول عالمتر و آگاهتر است. قال ذاک یومون یقول الله تعالی لآدم، آن روزی است که خدا به آدم میگوید ابعث بعث النار من ولک، آدم چاره نیست و گروهی از فرزندان تو باید به سوی جهنم بروند و اینها رو بخوان به اون طرف حرکت کنند. یقول آدم من کم و کم، از کجا کجا، کدام گروه کدام گروه، چند چگونه. فیقول الله من کل الف تسعمه و تسعه و تسعین الى النار و واحدون الى الجنه. من چگونه ترجمه کنم این حدیث رو برای شما؟ خطاب میرسد که الله اکبر، 999 نفر به جهنم، یک نفر به بهشت. برای آدم سنگین آمد، برای مسلمانان سنگین آمد. فکبر ذلک علی المسلمین، بسیار سنگین آمد. و بکو، گریستند. فقالوا فمن ینجو یا رسول الله، پس مردم با تمام جهنم برن، کی نجات پیدا میکند؟ فقال رسول الله ابشروا، نه اینطور نیست، این نسبتی که گفته میشود قصه ها دارند. فان معكم خلیقتین، پیامبر شروع کردن توضیح دادن از جانیان، جنایتکاران، ظالمان، مشرکان، آزاردهندگان خدا و خلق سخن گفتند که اینها هم سهم جهنمند، چنین و چنان، تا رسیدن به اینجا. ثم قال انی لارجو ان تكون ربع اهل الجنه، آمن پیامبر امیدوار دار، امیدوارم که امت من یک چهارم بهشت باشند. فکبرو، تا که این دو شنیدن اصحاب تکبیر گفتند. ثم قال انی لارجو ان تکونو ثلث اهل الجنه، من به فضل خداوند امیدوارم که امت من یک سوم بهشت رو تشکیل بدهند. فکبرو ثم قال انی لارجو ان تکونو ثلث اهل الجنه، من امیدوارم که دو سوم بهشت رو و موحدان بهشت رو یاران امت من تشکیل بدن. و هم 20 صفن 80 منها امتی، 120 گروه وارد بهشت می شوند که 80 گروه اینها از امت من خواهد بود. ثم قال و یدخل من امتی 70,000، دیگه عباراتی رو فرمودن که اینجا تکان میده انسان رو، و گروهی از امت من به بهشت پای می گذارند به غیر حساب. یعنی این هم محاسبهی مانند دیگران به سختی در قیامت نمیشن. حالا اینها کیان، کجان، دیگه اینها بحثایی دارد که بسیار مفصل و جدی در این حدیث و در مانند این آمده است که بماند در جای خودش انشاءالله مطرح. پس سوره مبارکه حج فضل و فضیلت اون رو عزیزان دانستید. کار حج میکند، کار عمره میکند، آدمی رو میرساند به اون حقیقت و نتیجه حج و عمره طبق نص و سخن صریح نبی مکرم. دو آیه نخستین این سوره تکان دهنده است. آدمی رو به خود می آورد و یه نگاه جدی رو به پیش رو در ذهن مسلمانان برای یاران پیامبر و امت پیامبر گشود و می گشاید. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الناس اتقوا ربکم ان زلزله الساعه شیء عظیم. سوره مبارکه این چنین آغاز می شود: یا ایها الناس. خطاب خطاب ناس است. هنگامی که در قرآن خداوند خطاب ناس رو مطرح می کند، دیگر عزیزان می دانید شیخ و شاب، پیر و جوان، فقیر و غنی، صغیر و کبیر، عامی و عالم، همه فرزندان آدم، امام و امت، پیغمبر و امت، همه رو این خطاب کلیه های شریفه زیر پوشش قرار می دهد. یا ایها الناس، ای ناس، ای مردمان، اتقوا ربکم، تقوای پروردگارتان را پیشه کنید، که همانا زلزله ساعت شیئی عظیم است. که همانا لرزش و استراب ساعت شیء بسیار عظیم و فظیع است. من یکی دو کلمه مختصر رو میگم و مطلب رو بازگو خواهیم کرد. خب فرمود یا ایها الناس اتقوا ربکم، تقوای پروردگارتان رو پیشه بگیرید، مراقب باشید، هشدار. اینجا فرمود اتقوا ربکم، از کلمه رب در اینجا استفاده شد. در بسیاری از موارد وقتی اتقوا را میبینید به دنبال اون چه نامی است، چه وصف آدمی است؟ اتقوا الله، اتقوا الله، اتقوا الله، الله را میبینید. اما در اینجا فرمود اتقوا ربکم، خواهم گفت چرا. یعنی در اینجا تقوا الله گفته نمیشود، تقوا رب، تقوای رب رو خداوند در اینجا مطرح میکند. میگوییم انشاءالله الان. به دنبال اون فرموده زلزله ساعت شیء عظیم. کلمه زلزله بر وزن فعلله مثل ده رجه رباییست. زلزله از ماده زله به معنای لغزش، سرخوردن، تکان خوردن. هنگامی که شدت پیدا می کند فعلله می شود، یعنی زیادت المبانی تدل علی کثرت المعانی. وقتی لفظ درشت‌تر می شه سنگین تر میشه. گاهی اشاره کردم کب یعنی کسی خورد زمین، حالا کب کبه یعنی به شدت خورد زمین، به کثرت خورد زمین. در کلام عرب نوعا نه همیشه در بیشتر موارد زیاد شدن لفظ معنای بیشتری را هم میرساند و تداعی میکند. پس زل زله، زله یعنی یه سر خوردن، یه تکان خوردن، اما زلزله یعنی تکان خوردن و شدت های بی انتها، بسیار شدید. همان که در ذهن شما الان در یه مدل کوچکی هنگامی که پاری از تحولات در درون زمین شکل میگیرد، از درون زمین بر پوسته فشار آورده میشه از دل جبه و این اتفاقات میفتد و گازهای روی زمین به در میآید و این تحولات زمینی در حال شکل گرفتن، لرزه های آتش فشانی رو میبینید، زلزله های متداول خودمون رو میبینید و این تکان های شدید پیاپی که یه کوچه یا اون یه کوچه که اون میبینید شهر و دیاری رو ویران میکند و با خاک یکسان میکند. پس زلزله به معنای شدت اضطراب و لرزش، شدت تکان دهندن جدی. ان زلزله الساعه، الساعه در قرآن علم و نشانه است برای قیامت. هر کجا که ساعت شنیده می شود معنای اولیه اون یعنی قیامت. پس کسانی که مردمان، یا ایها الناس، تقوای پروردگارتون رو پیشه کنید که زلزله قیامت شیءٌ عظیم. خداوند نفرمود ان زلزله الساعت عظیمٌ، فرمود شیءٌ عظیمٌ. خود این شیءٌ نکره یه شدت گستردگی رو باز بیشتر میرساند. کلمه ان تأکید میکند، زلزله شدت رو میرساند، شیءٌ کثرت و شدت رو میرساند، عظیم عظمت رو میرساند. چهار وجه تأکید و تفخیم و شدت و عظمت در همین لحن کوچه یا کوچک آیه مبارکه دیده می شود. بسیار. فرمود یا ایها الناس اتقوا ربکم. من عرض می کنم خدمت دوستان، عجب نکته زیبایی است این بیان و این حکایت آغازین سوره. تا انشاءالله پایان این سوره مبارکه که امیدوارم تا شب انتهای ما توفیق گفتن اون رو خدمت دوستان به تمامه داشته باشیم، حدود 29-30 جلسه این سوره رو انشاءالله تقدیم میکنیم خدمت دوستان. آیات چون طولانی است، تعداد آیات 70 خورده بیشتر نیست، اما آیات طولانی دارد. به همین خاطر صفحات متعدد این سوره مبارکه داره. اما نکته زیبا و شیرین اینه که ذات حق در همین آغاز سوره مانند بسیاری از موارد اون چه میخواهد که عمدتاً در بیان این سوره مبارکه تا انتها بگوید گفت، تمام شد. اهل معنا دانستن که در این سوره چه خبر است. یا ایها الناس اتقوا ربکم ان زلزله الساعه شیء عظیم. اصل اساسی دین، سه نکته بنیادی اعتقادی مسلمانی و توحیدی در این جمله نخستین و آیه ابتدایی گفته شد و تمام سوره شرح این سه معنا خواهد بود، همان که از آن تعبیر میکنیم به براءت استهلال. یعنی خداوند از آغاز مشخص کرد که چه خبر است در این سوره مبارکه. یا ایها الناس اتقوا ربکم، اینجا سخن از رب است، ربوبیت است، آفرینش الهی و پروردگاری خداوندی است، پرورش خداوندی است، آغاز خلق، ابتداء وجود، تربیت و پرورش خداوند دست لطف خودش رو بر سر بندگان نهاده است. اصل اول توحید رو به ذهن تداعی می کند. اونگاه آنچه از توحید به عنوان برنامه عملی در زندگی انسانها و در زندگی مسلمانان خودنمایی میکند، اگر یه جمله بخوایم بگیم طرح توحیدی نجات بخش زندگی مسلمانان چیست، ما حسن دعوت پیامبر مکرم اسلام در مقام عمل در چه سخنی خلاصه میشود؟ تقوا. اتقوا ربکم، این شد دستورالعمل دوم نبوت، اساره نبوت. به کجا کشیده می شود این زندگی و پایان این حیات مادی؟ ان زلزله الساعه شیء عظیم، جهانی که پیش روی ماست، تکان خوردن، جنبش، تحول، ویرانی این عالم و بنیاد و پیش آمدن و نشئه نو و جدیدی که پیش روی انسان خواهد بود. معاد و اصل واپسین، یعنی سه اصل اساسی رو شما در اینجا می بینید که مشاهده میشه. این همان بحثی است که همیشه خدمت دوست به نگاه ادیبانه هم گفتیم. گاه میبینید میاد جلال الدین رومی 18 بیت میگوید به نام نینامه، بشنو این نی، چون حکایت میکند از جدایی ها، شکایت میکند که از نیستان تا مرا ببریدن و از نفیرم مرد و زن نالیدن، سینه خواهم شرح شرح از فراغ تا بگویم من ز درد اشتیاق، من ز هر جمعیتی نالان شدم، جفت و تالان و خوشحالان شدم، هر کسی از زن خود شد یار من، از درون من نجست اسرار من، سر من از ناله من دور نیست، گفت تا آنجا که در نیابت حال پخته هیچ خام، پس سخن کوتاه باید و سلام. تمام 18 بیت. بعد از اون این تحیر، این سرگردانی، این حال روز مردمان تشنهی که این ابیات رو شنیدند اقتضا اون کرد که 26,000 بیت شرح این 18 بیت باشد. شد بقیه 6 دفتر مثنوی شرح 18 بیت، شرح نینامه، که اون نی چیست؟ وجود انسان که پر نمی شود مگر با نوای دمساز حضرت باری تعالی. این برگرفته از روش قرآن کریم است. خداوند سبحان یک آیه اول سوره میگوید براءت استهلال، تمام سوره مبارکه میشه شرح همین یک آیه نخستین. این مدلی است، روشی است که از قرآن اقتباس شده است که ادیبان، بزرگان، توانمندان ادب پارسی و عرب این شیوه را از قرآن با همین سبک ادبی گرفتند و به کار بستند. بسیار. فرمود پس ای مردم، با بیان کلی و خطاب کلی، ناس است و همگان رو فرا گرفت، اتقوا ربکم، تقوای پروردگارتون رو پیشه داشته باشید. حالا عرض کردم اونجا فرمود اتقوا ربکم، نفرمود اتقوا الله. چرا؟ به دلیل اینکه میخواد ذات باری تعالی این رو بفهمد اگر خدا شما را به تقوا دعوت میکند، اگر سازوکار تقوا، حفظ وجود از تمام آسیب ها و آفت هایی که در زندگی دنیا در درون و برون انسان رو تهدید میکند، از سوی حضرت باری تعالی به شما منتقل میشه، برکت این تقوا وجودتون رو حفظ میکنید، اینها زائیده ربوبیت خداوند است. این به دلیل آن است که خدا رب است و پروردگار است. چون مربی شماست و رب شماست، طرح تربیتی خداوند برای انسان نام آن تقواست. اگر میخواهید تربیت بشید به تربیت پروردگارتان، اتقوا ربکم، بیایید از طرح تقوا استفاده کنید. اتقوا ربکم خیلی لطیف و زیبا حضرت باری تعالی مقصد و مقصود و علت رو هم بازگو می کند. این رو در کلام عرب میگن ذکر و شیء مع بینت و برهان. ذکر و شیء مع بینت و برهان، گفتن یک چیز همراه با دلیل اون. اتقوا ربکم، چرا اتقوا؟ چون ربکم، چون تقوا یه طرحه روبیتی و تربیتی است از سوی پروردگارتون. باز به دنبال اون همینه، ان زلزلت ساعت شیون عظیم، گویا خداوند میخواهد بگوید انسان ها این تقواست که در قبال تحولاتی که پیش رو دارید شما را تضمین میکند، نه هیچ چیز دیگری، نه قدرت، نه ثروت، نه مال است و نه زر است و نه زور است و نه تزویر که بتواند کاری از گره لاینحل زندگی انسان در فردا روزی که پیش رو دارد بکشاید. عزیزان، هیچی نمیتوند فردای قیامت برای وجود انسان در عالم نوینی که پا میگذارد مؤثر باشد جز تقوا، که ان للمتقین مفازا. این تقوا و اهل تقواند که فردا حرف اول رو میزنند و به تعبیر دوستان اهل ورزش ما تخته اینها میانه گود است و اینها محور کارند و امتیازات رو هم خداوند به اهل تقوا میدهد. فرمودن نزلزلت ساعت شیعون عظیم، تقوای پروردگارتون رو پیشه کنید، چون زلزله ساعت شیع عظیم است. حالا مراد از این زلزله عرض کردم این تکان و استراب شدید. خب این زلزله و این لرزش کجا واقع می شود و کی واقع می شود؟ ما یه زلزله یعنی یه اضطرابات شدید و تکانهای شدیدی در وجود پیش رو داریم، قطعا هیچ تردیدی هم در اون وجود ندارد، مسلم و لابد برای انسان ها. اما این زلزله به تعبیر دوستان کارت دعوت رو باز می کنید، مناسبت رو بازگو می کنند، زمان و مکان، خداوند زمان و مکان این زلزله را برای ما بازگو می کند. اذا زلزلت الارض زلزالها و اخرجت الارض اثقالها و قال الانسان ما لها. ببینید، اذا زلزلت الارض زلزالها، پس زلزله ما کجا واقع میشه؟ در الارض، یعنی در محل سکنای ما، یعنی این کره زمین می چرخد، می تابد، می لغزد. این کره زمین به شدت به اونجا می رسد که دکن دکا، تکه تکه می شود، خورد می شود، مانند یه سرابی میشه. یعنی گویا یه خیالی بیش از اون دیده نمی شود. با تمام این عظمت کوهای اون برکنده می شود، صف سمقا ان صف صفا، به گونه ای می شود که گویا هیچی وجود نداشته. چنین حالتی رو در زمین خداوند با این زلزله و شتاب ایجاد می کند. این مکان، زمان اون رو ذات باری تعالی اینجا فرمود، ان زلزله الساعه، زمان این زلزله کی خواهد بود؟ در ساعت از ساعت قیامت. منتها توضیح داره خدمت دوستان عزیز که الان خدمتون بازگو می کنم. پس ذات باری تعالی در یه انفجار بزرگ، از یه شتاب شدید در زمین و یه تکه تکه شدن و یه لرزش های جدی زمین گزارش میدهد. اما همان گونه که میدانیم ما در قرآن با لفظی دوستان آشنا هستید به نام سور، نفخ سور. خدمت عزیزان گفته شده است در جای خود، نفخ، دمیدن، سور، وسیله اعلام. مراد از این دو اعلامه که ذات باری تعالی به عمل میاره، دوتا پیام کلی حق به تمام وجود در زمانی که حکمت حکیمه الهی اختزا می کند بازگو می شود، که یه زلزله اون یعنی یه نفخ سور اون، یه اعلام اون هنگامی که شکل می گیرد و گفته می شه، تمام موجودات زمین آسمان می میرند. فصعق من فی السماوات و من فی الارض، فاذا نفخ فی الصور، هنگامی که نفخ صور می شود مجموعه آسمان و زمین، موجودات آسمان و زمین بمیرند. به این میگن، یعنی یه اعلام کلی می کند ذات باری تعالی، مرگ تمام وجود رو فرا می گیرد. نام این نفخه اماته است. به دنبال اون فاذا نفخ فی الصور فاذا هم من الاجداث الی ربهم ینسلون، باز یک بار دیگر یه اعلام عمومی میشه، تمام آدمیان از گور، مراد اینجا برزخه، از قبر یعنی عالم قبر، از برزخ به در می آید، جسدها از گورها به در می آید و به سوی پروردگار خیش و به سوی قیامت گسیل و روان می شوند و حرکت می کنند. پس ما دو اعلام عمومی داریم. حالا جالب اینه که این دو اعلام با زلزله همراه است، با یه شدت ها، با یه تکان ها و یه استراباتی همراه است، چه اون اولی چه این دومی. اون چه خدا در اینجا میگوید با هر دو سازگار است، با یه توضیحی که در لابلای آیه بازگو خواهد شد. اون زلزله‌ای که با نفخه اماته است، همونی که ملاحظه میکنید، همون است که میدانیم نابودی زمین در پیش است. عزیزان، کسی زمان اون نمیداند، اما قطعا کره زمین عمر اون به پایان میرسد، مانند بقیه اجرام کیهانی. این زمین و زمینیان و ساکنان زمین، کل من علیها فان، چه خود زمین چه ساکنان اون از میان خواهند رفت. نسل امروز روی زمین، روایات دینی ما، آنچه از زبان محمد و آل محمد، گفته می شود، نشان می ده که شاید بالاخره به نوعی اون بحث آخر از زمان، به نوعی اون پایان نسل انسان دور نیست که یه چنین حقیقتی در اینجا در بین باشد. بر اساس نشانه ها و شواهدی که داریم، بالاخره این نسل هوشمند روی زمین با خصوصیتی که دارد، با توجه به این که حجت او پیامبر او، آخرین پیامبر و وصیی که در میان این جماعت می آید، خاتم الاوصیا است، لذا ما در انتظار اون باشیم که بعد از آن عمر به پایان برسد، عمر زمین به پایان برسد، عمر انسان به پایان برسد، با این شواهد و قرائنی که در پیش داریم. هنگامی که چنین مسئله محقق می شود، نشانه این انقراض زمین که مقدمه قیامت خواهد شد، همین حوادث است که از آنگاه در قرآن اشراط الساعه گفته شده است. نابودی زمین با انفجارات سنگین، برکندن کوه‌ها از جای خیش، همان گونه که عامل ثبات و دوام زمین کوه‌ها در میان این کره عظیم خاکی است، خداوند بر می‌کند این والجبال ارساها، کوه‌ها را لنگر قرار دادیم، والجبال اوتادا، کوه‌ها را و تدومیخ برای استواری زمین قرار دادیم، برکنده می‌شود. هیمالیا با تمام قدرت و 8000 خورده‌ای، اورست از جای برکنده می شود، دماوند با 5700 خورده‌ای از جای برکنده می شود، میخهای زمین رو خدا بر می دارد و زلزله شتابان زمین رو فرا می گیرد و نشانه ایست برای مرگ کلی تا قدم نهادن به احیا و حیات کلی و حضور در صحنه قیامت. پس دو تا زلزله، دو تا حرکت این چنینی همراه با اون دو نفخه پیش روی ماست. عزیزان، ان زلزلت الساعت شیءٌ عظیم. حالا آیه بعدی عجب ذات باری تعالی تصویرگری می کند. دوستان من، اون حالات این زلزله رو بازگو می کند. عرض می کنم این حالاتی که گفته میشه، اگر مراد از اون حالات زلزله نخستین باشد، یعنی زمانی که داره زمین نابود میشه، اهل اون از میان میخوان برن، خب اینجا باید بگوییم که در اونجا هنگامی که چنین اتفاقی می افتد، گویا اگر کسی ببیند چنین می بیند، ممکنه کسی اونجا توان دیدن نداشته باشه و اونچنان سریع انجام شود که فرضی برای مشاهده نباشد، لذا بحث فرضی میشه، یه قضیه فرضیه میشه. اما اگر مراد از این زلزله ساعه، زلزله دوم، ورود قیامت که تو قیامت چه خبر است میبینید،
اگر اون باشه تصحیح میکنم سخنم رو، اگر مراد زلزله قیامت باشد مطلب فرضی است، یعنی فرض بر اینه که در قیامت چنین حالاتی پیش میآید. الان بازگو میکنم محتوا رو میبینید. اما اگر مراد نابودی زمین باشد تحققی و واقعی است، این قضیه واقعی است، اون قضیه فرضی است. تا نگم مطلب این نکته برای دوستان مشخص نمیشه، لذا آیه رو توجه فرمایید. یوم اون زلزله کی واقع می شود؟ در عالمی، در شرایطی که در روزی که ترونها تذهل کل مرضعت اما ارضعت، در روزی این اتفاق می افتد که خواهی دید پیامبر، تذهل کل مرضعت اما ارضعت، هر مرضعی از آن چه ارضا آن می کند دست بر می دارد و فراموش می کند و رها می کند. هر مادر شیردهی طفل زیر پستان خود را به کناری پرت می کند و می گریزد. این زلزله و اون لحظات قیامت چنین حالاتی را دارد. اگر زمان نابودی زمین باشد این اتفاقات عینی است. اگر خداوند در اون لحظات قیامت رو میگوید اینها فرضی، چون در اونجا کسی بچه شیر نمیدهد، داره اوج کار رو در مقام فرض حضرت باری تعالی مطرح میکنه. حالا دقت بفرمایید به عبارت یوم ترونها، عالمی است و روزی است که میبینی پیامبر، تذهل کل مرضعت اما ارضعت. ذهول و هلا با هی دو چشم به معنای فروگذاردن، فراموشی. اما این فراموشی و نسیان دو حالت دارد. گاه می دانید انسان از سرخوشی، یعنی اونقدر خوشحال است، اونقدر شاد است که یک کسی رو می بینه فراموش میکنه سلام میکنه. گاه یک کسی اونچنان غمین و محزون و سر در گریبان فرو برده است که می بیند یه محترمی رو اما فراموش میکنه سلام کنه. میگن چرا سلام نکردی؟ میگه ببخشید من اونقدر تو خودم بودم که فراموش کردم سلام کنم. این رو میگن ذهول. ذهول به معنای نسیان و فراموشی است که برخواسته از غم و تأثر و حزن است. دو، ذهول به فراموشی میگوین نسیان و ما لا یلیق ان ینسا، چیزی که نباید فراموش بشه اما فراموش میشه. اینو میگن ذهول. یوم تفحل کل مرضعت، عالمی است که میبینی پیامبر، مرضع رضاع، رضا عین به معنای شیر دادن، مرزعه یعنی زن شیرده. اما دقت کنید، ناچارم این زیبایی ادبی آیه شریفه رو بگم تا مطلب روشن باشد. کلمه مرزع از صفات ویژه زنان است، مانند حامل، مانند حائض. هنگامی که صفات ویژه زن در کلام عرب به کار برده می شود حاجت به تانیث ندارد، چون با مرد مشارک نیست. شما میتونید بگید کاتب و کاتبه، چون ممکنه یه مرد نویسنده باشه یه زن نویسنده باشه، با اون تا جداسازی میکنید زن و مرد میشه مؤنث و مذکر در کلام عرب. اما یه صفات ویژه ایست که اینا مخصوص زنان است، لذا اصلا نیاز به تا تانیث نداره، اشتباهه. مانند اینکه بگید خانم حامله، یعنی غلطه، حاملند. چرا؟ چون ما مرد حامل نداریم که زن حامله داشته باشه. عذرخواهی میکنم. حائض، حائضه نداریم، مگر این در یه شرایط خاصی باشد که دیگه اون رو خدا میداند، فشار اقتصادی باشه و مسائل دیگه که حالا جای گفتنش نیست مناسبت ماه مبارک. و عرض به خدمتون بالاخره یه چنین حالتی هست. اینا صفات ویژه و خاصه کیست؟ مردان است، زنان است؟ نه، اگر مشترک بین این دو بود با تا جداش میکردیم و الا بدون تا گفته میشود. من جمله مرزه، مرزه یعنی زن شیرده، مرزه نیازی نیست. اما خداوند میگوید یوم ترونها تفحل کل مرزعت اما ارضعت. چرا ذات باری تعالی تا میاره؟ میبینی پیامبر اون روز در اون شرایطی که اون زلزله میآید، هر زن شیردهی که داره بچهش رو شیر میدهد فراموش میکند بچهش رو، رها میکند این رو. این چه حالتیست؟ الان باز میگم این ظرافت هایی که خداوند در اینجا به کار میبرن چرا این تعبیر به کار برده میشه؟ در کلام عرب ته، همین ته تانیثی که میبینید، همین کاتبه، کاتبتون، این ته آخر که میبینید انواعی داره، همیشه برای مؤنث نیست. گاهی تا داریم که چی رو میرسونه؟ شدت و کثرت را. علامه یعنی زن دانشمند، میگید علامه طباطبایی، این مؤنث کلمه؟ نه، این تا مبالغه یک نمونه مثلا، اما یه تایی داریم در کلام عرب که خیلی عجیبه، تا اشتقال. اینا زیبایی های ادبیات عرب دیگه، یعنی این تا وقتی به فاعل افسوده میشه به اسم فاعل، حالتی را میسازد که همون حال داره این کار را انجام میده. اگر یه زنی بچه ای رو شیر داده است 20 سال قبل، بهش میگن مرضع این بچه است، این رو شیر داده. اما اگر زنی الان کودک رو زیر پستان دارد و در حال شیر دادن است، به او مرضع نمیگویند، مرضع میگویند. و این خیلی فرق میکنه، یعنی اون حالتی که ارتباط عاطفی کاملا چی شد؟ برقرار شد. اون حالتی که مادر فرزندش رو در آغوش گرفت، زیر پستان نهاد و اون بچه داره میمک شیر رو از جان مادر، و اون ارتباط عمیق عاطفی و احساسی که گمان میکنم رابطه بالاتر از این در زمین و در میان انسان وجود ندارد، که خداوند این رابطه رو مطرح میکند. و این زیبایی آیه شریف است، عمق احساس و ارتباط، عمق اون لطافت درونی پیوند که بین یه مادر در چنین شرایطی که این مادر اصلا حس نمی کنه اطراف خودش رو، نه سرما می فهمد نه گرما می فهمد، چیزی رو درک نمی کنه، آنچنان فرو رفته در این لذت شیر دادن است و اون کودک در لذت مچیدن شیر است که هیچی اصلا براشون مطرح نیست، اینا توی عالم دیگه ای هستند. اما اگر همین حالت هم باشد، پیامبر شدت و وحشت اون روز و اون زلزلان چنان است که زنی که الان در چنین حالتی باشد، فرزند شیرده خودش رو رها می کند و به کناری پرتاب می کند و می گذارد و می گریزد. یوم تفحل کل مرضعت اما ارضعت و تضع کل ذات حمل حملها. و پیامبر حالتی است این زلزله، اگر وضعیت دنیا هست یا وضعیت قیامت، عزیزان تکرار میکنم، این زلزله اگر زلزله اول نابودی زمین است، این همون روز که واقع میشه. اگر پیام خداوند داره قیامت رو مطرح میکنه، یعنی اون هیمنه و سنگینی تحقق قیامت گویا اگر چنین شرایطی باشد بدین گونه خواهد شد، یعنی در مقام فرض اون سنگینی و دشواری اون رو ذاتها بازگو میکنند. خب احساس میکنیم، اینو میدونیم، درک میکنیم، لمس میکنیم، باز اون پیوندی که مادران با جنین خودشون دارن، اون وابستگی که این از طریق بند ناف جفت تمام وجود این فرزند وابسته این جنین به مادر داره تغذیه میکند، خون اکسیژن آن با آن داره جسم و روحش تغذیه از این مادر میکند و پیوند این چهنی داره، حالات و خوشی ها و ناخوشی های مادر در روح این فرزند داره منعکس میشه. توی چنین شرایط پیوند که عمیق ترین ارتباطات، باز چنین حالتی بین انسان ها و در عالم بشریت است و اونقدر مهم است برای ما در این حمل، پیامبر شرایطی دست میده که میبینی کل ذات حمل، کل هم خدا به کار میبرد، کل مرضعت، یعنی استثناء نداره، نمیگه بعضیا قوی ترن بعضیا ضعیف ترن، نه اینطور نیست، بعضیا احساساتشون بیشتره، ابدا اون چنان است که کسی رو فروگذار نمی کند. و میبینی پیامبر هر ذات حملی، باز اینجا من یه نکته ادبی رو بگم، گاهی خدمت دوستان اشاره شده است، حمل حمل هنگامی که با فتحه می آید به معنای باری است که دیده نمی شود، هنگامی که با کسره می آید باریست که دیده می شود. ولی من جا بهی حمل و بعیرن، اون خبرگزاری یوسف گفت، اگر کسی گزارشگر یوسف گفت اگر کسی بیاورد این پیمانه سلطانی را، یک حمل شتر به اون میدیم، یعنی یه بار شتر گنده بش میدیم. اما حمل به اون بار درونی میگوین، لذا به جنین حمل گفته میشه، حمل گفته نمیشه چون دیده نمیشه. فرمود پیامبر میگذارد، تزعو وضع یعنی یا گذاردن بالا یا گذاردن پایین، اینجا کدام گذاردن است؟ به زیر گذاردن دیگه. و تزع و کل ذات حمل حملها، هر مادری که فرزند داشته باشه، حامل باشد، هر زنی به زلزله اون روز که شکل میدهد فرزند رها میشود، سقط میشود، نمیماند. در چه شرایطی گاه میبینید در مورد این زنانی که حاملند این تذکرها داده میشه. بعض از وحشتها، بعض از استرابات، عوارض اون و پیامدهای اون. اینجا فرمود کل، تمام جنس زنان اگر چنین حالتی رو داشته باشن بدین سرنوشت محتوم مبتلا میشوند. یه پله بالاتر و ترناز سکارا عزیزان من، برادران و خواهران بزرگوار، اوج کار رو خداوند چنین به پیامبر و وجود نازنین محمد مصطفی صلی الله علیه و محمد بازگو می کند که بس شگفت انگیز است و می بینی تو پیامبر اون روز و ترناز از سکارا و مردم رو می بینی سکارا و ما هم به سکارا. اینا در واقع سکارا نیستند، ولکن عذاب الله شدید. این عذاب شدید الهی است که نگران می کند انسانها را به چنین حالی وامی دارد. و ترناز سکارا، کلمه سکارا جمع سکرا و سکران. واژه رو دقت بفرمایید، زیباست. سکر، سکر ترجمه سریع میکنید مستی، اما دقت کنید واژه رو ببینیم. آب داره میاد، شیب شده از داره میاد، میاد مقابل آب، آب بند میبندید، سد ایجاد میکنید. به این عمل میگن سکر. سین کاف ره، سکر یعنی مانع ایجاد کردن برای گذار آب. نتیجه این کار میشه سکر. بستن آب رو میگن سکر. به اون سدی که آب رو بسته است میگن سکر. سکر و سکر و سکر در کلام عرب مثل قسل و قسل و قسل. وقتی میشویید دستتون رو میشه قسل. نتیجهش که شستن شد و تمیز شد دستتون میشه قسل. به آبی که میشویید قسل. اینها ویژگی های باز کلمات مثلث به اینا میگن در کلام عرب که حرف اولش رو با سه شکل میشه خون، حمد و حمد و حمد، هر کدوم سه معنا، رب و رب و ربع، سه معنای متفاوت داره اینها. پس کلمه سکر به معنای من است. نتیجه ای که وقتی جلو رو گرفت چی میشه؟ میشه سکر. حالا ببینید در وجود انسان حالاتی دست می‌دهد که عامل اصلی که انسان را از حیوان و دیگر موجودات متمایز می‌کند سد و منع مقابلش ایجاد میشه، دیگه کار نمی‌کند. و اون عامل چیست؟ عقل، عقل، عقل. اون عاملی که عزیزان وجود انسان را از حیوانات متفاوت می‌کند نیرویی است که خدا در وجود انسان قرار داده است که قوه تمیز زشت از زیبا، کلی از جزئی، حسن از قبیح، طاعت از معصیت رو خدا به وسیله این نیرو به وجود ما داده است. نیروی عقل که به تعبیر بزرگان دین العقل ما عبد به الرحمن، اساسا عقل عامل عبادت و بندگی خداست. خود عقل کار کردش اینه که جلوی زشتی ها و بدی ها رو میگیرد. به همین خاطر بهش میگن عقل، چون عقل این منع، چون مانع میشه انسان رفتار زشتی انجام بده. وقتی انسان تصمیم دارد یه کاری رو انجام بده، دست بالا بیاد بکوبد، یه لحظه تأمل میکند. گاهی من بعض از دوستان جوان عرض کردم خدمتشون در مباحث اخلاقی نهج البلاغه اشاره کردیم، اگر ما وقتی میخوایم یه حرفی رو بزنیم 30 ثانیه یه تأمل کنید عزیزان، بنده به شما قول جدی میدهم که 50% از مطالبی که میخواهید بفرمایید دیگر نخواهید گفت. اگر برای هر کلمه اول اندیشه وانگهی گفتار، یه تأمل بکنیم، عقل مانع میشه، میگه نه. مگه بناس هر چیزی رو بگی؟ اگر کسی گفته باید جوابش رو بدی؟ اگر هر کسی حرفی گفته مانند دو باید جبران کنی و بر زبان جاری کنی؟ اصلا نباید این چنین باشد. عقل مانع میشه و رادع میشه، درست؟ حالا این عقلگاه خودش به یه مانع برخورد میکنه که کار نمیکنه. به اون مانع میگن چی؟ میگن سکر. به اون حالت میگن سکر. به انسانی که این حالت رو داره میگن سکران، سکارا. حالا چی میاد مقابل عقل انسان رو میگیرد؟ اینها خیلی زیباست. یک، سکر و شراب. گاه انسان یه نوشیدنی میخورد که وقتی خورد بعد دیگه نگاه میکند نمیبیند، ممکنه برده رو پرت کنه، یه کارهایی انجام بده، یه حرفایی بر زبان جاری کند که دیگه از عقل بر نمیخیزد، یعنی اومده یه چیزی مانع شده از فعالیت عقل، به این میگن سکر و شراب. گاه نه، گاه ممکن است انسان اون لحظه ایست که این شبهای کوتاه عزیزان انشاءالله بالاخره از محفل قرآنی رفتن مناسب میبینید، تا سحر یه وقتی دارید، چند ساعتی یه فرصتی یه استراحتی بفرمایید، اما زمان کوتاه حقیقتا تا سحر. وقتی یه مقداری خوابیدید این زنگ رو دارید بالاخره آماده کردید میکوبد، از خواب میپرید نمیدونید این صدای زنگ درب است، تلفن است، زنگ ها برای که به صدا در میآید اصلا نمیدونیم چه خبر است و چیست و کجاست. اون حالت یه حالتی است که عقل درست کار نمی کند. چرا؟ چون یه چلوشو گرفته. چه چیزی؟ سکر و نوم، اون حالت مانعیت خواب. لا تقرب و صلاح و انتم سکارا، قرآن میگه در چنین شرایطی نماز نخونید. وقتی گیجی خواب دارید نماز نخونید. اینو در جای خودش در این آیه تفسیرشو گفتم که احتمال قوی سکر و نوم است. نکته بگم برای دوستان و چهره های بسیار زیبا و جوانان عزیز انجمنم بازگو میکنم، به دل مگیرید مباد نه خوب من بر دل بگیری، دوباره روزنم را گل بگیری. عنایت بفرمایید برای دوستان جوانم عرض میکنم. یکی از این سکرها سکر و شباب است، مستی جوانی است. یعنی در شرایط جوانی اون حال و حس جوانی گاه میاد مقابل عقل میستد، میشه سکر شباب. یعنی بعد وقت میگن جوانی، و قدیمی همونه چیز دیگه میگفتن که ما رو اون نمیشه اون رو بگیم، میگفتن بالاخره آب سرش به سنگ زمانه میخوره. اینی که تو روایات ما میگن چه خوب است در کنار توان و نیرو و شادابی جوانی رأی خردمندان باشد، بعد دنیا رو تکان میده. جوانی خودش یه چنین حالتی دارد، یه سر پرشوری دارد که گاه بعضی از حس حال جوانی مقابل عقل ممکن است قد علم کند. ادامه بدید. سکر المال، گاه ثروت عزیزان وقتی تجمع پیدا می کند مقابل عمل کرد عقلانی انسان رو می گیرد. سکر الجاه، قدرت میاد مقابل عقلانیت رو گاه میگیره. حالا این سکرها رو چطور باید چارش کرد؟ اینا هیچ چاره‌ای نداره جز ایمان. این ایمانی که میاد تمام این سکرها رو جمع میکنه. فرمود میبینی پیامبر و تر ناس سکارا، میبینی مردم را مست. وقتی مستت چی میشه؟ مثل اینکه عقل کار نمیکنه، تلو تلو میخورد. و ما هم به سکارا، اینا مست نیستند. ولیکن عذاب الله شدید، قصه اینه که عذاب خدا خیلی شدیده. وقتی اینها میبینن هوش از سرشون میپرد، حالا تعجیبی به اینها دست میده. یا ایها الناس اتقوا ربکم ان زلزلت الساعت شیء عظیم، مردم برید به دامن تقوای پروردگارتون، این تقواست که شما رو حفظ می کند از زلزله شدید ساعت و قیامت. اون زلزله این که یوم ترونها تذهل کل مرزعت عما و عرضت و تزع کل ذات حمل حملها و تر الناس سکارا و ما هم به سکارا بلکن عذاب الله شدید. اون حالتی که مادر اگر در اون شرایط باشد فرزند از زیر پستان رها می کند، اگر حمل دارد حملش رو رها میکنه، و مردمان را چونان مستان میبینی که لایعقلند، که این شدت و عقوبت و وضعیت و هیبتی که میبینند دیگه اینها رو قوه فکرشون رو ازشون میگیرند. ادامه آیه بسیار جدی نتیجه این حالات رو در آیه سوم چهارم ذات باری تعالی بازگو میفرماید، که انشاءالله فردا شب ادامه بحث رو محضر مبارک دوستان عزیز بازگو میکنم.